أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في أحكام المهر، منها أنه لو تراضى الزوجان على مقدار المهر وذكر المهر وتسمية المهر بعد مجلس العقد، هل يصح ويستقر ويتعين عليهما أم لا؟ كلمات الأصحاب تدل على أن جواز جعل المهر بهذه الكيفية جائز و بتعبير صاحب الجواهر جعلوا ذلك من المسلمات ولم يخالفوا في ذلك، واستدل في الجواهر لذلك بعد عدم الخلاف في ذلك بإطلاقات الكتاب والسنة كقوله تعالى بعد فريدة فرضتم لهن أو لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريدة، وأنه بهذه الآيات والسنة أيضا المحرومات راضي عليه. إطلاق هذه الخطابات يقتضي جواز جعل المهر بما تراضى عليه الزوجان، سواء كان في مثل العقد أو بعد العقد. ثم يقع الكلام في مسألة، وهي أن المهر قد يكون حالا وأخرى مؤجلا، والضابط الفارق بينهما أنه إذا ذكر لزمان أداء المهر وقتا معينا أو ذكرت الزوجة بأن هذا المهر حال مثلا أو أطالب منك الآن ونحو ذلك من التعابير الدالة على كون المهر حالا غير مؤجل. وأما إذا جعلت الزوجة للمهر يعني زمان أداء المهر وقتا معينا، أو قال عليك أن تدفع عند مطالبة مثلا ونحو ذلك من الألفاظ الظاهرة في التعجيل، يكون المهر معجلا. فأما حكمه فإذا كان حالا يجب على الزوج دفعه ويجوز للزوجة الامتناع من التمكين ما لم يدفع الزوج المهر. والدليل على ذلك مضافا إلى نفي الخلاف النصوص الدالة على ذلك استدل به في الجواهر يأتي بيانها، ففي النصوص تعارض وتخالف في المقام، بعضها دلت على جواز الدخول قبل تسليم المهر، بعضها دلت على عدم جواز الدخول قبل تسليم المهر، ولكن الجمع بينهما أن الدال على جواز الدخول قبل تسليم المهر ناظر إلى المهر المؤجل بقوله عليه السلام إنما هو عليه دين لها. وهذه النصوص قرينة على أن ما دل على عدم جواز الدخول قبل المهر ناظر إلى الدين الحال المهر الحال. وأما هذا إذا كان قبل الدخول، أما بعد الدخول فالأقوى جواز الدخول وعدم جواز الامتناع لها. و وجه في ذلك الإجماع سبع في الجواهر والحدائق والشيخ الأعظم، لأن عمدة الدليل على ذلك إنما هو الإجماع. وأيضا استدل في الجواهر بعض النصوص الدالة على ذلك بالمفهوم سنبينها. هذا إذا كان الزوج كانت الزوج امتنعت بعد الدخول ولم يكن المهر حالا، وعلى أي حال لو دخل بها فليس لها الامتناع من ذلك. اجمال بود تفصیل این که اولین مسئله ای که اینجا مطرح است اینه که اگر چنانچه در متن عقد زوجه ذکر مهر نکنن، آیا بعد عقد اگر ذکر بکنن جایز میشد و نافذ و لازم یا خیر؟ از کلام صاحب جواهر معلوم میشد که میفرماد که فقها جواز جهل مهر رو به این گونه از ارسال مسلمات گرفتن و گفتن که یعنی کسی مخالف نیست کردن، و خود ایشون استدلال کرده علاوه بر این جهت به اطلاقات کتاب سنت. اطلاقات کتاب مثل اون آیه که در سوره بقره هست که فرمود و این طلقتم اوهن، در سوره بقره آیه 237 این طلقتم اوهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم الا ان یعفون. اگر طلاق دادید زنها رو قبل از دخول در حالی که مهری براشون قرار دادید، نسبی از اون مهر بر شما واجب هست دفع بکنید الا ان یعفون، مگر اینکه اون زنها خودشون عفو بکنید. وجه دلالت این آیه به اطلاق این است که وقد فرضتم لهن فریضه اطلاق دارد، چون که در متن عقد فرضتم لهن فریضه امضا قبل دخول اهم دیگه، قبل دخول اهم از این که در متن عقد این مهر قرار داده بشد یا بعد مهر به اصطلاح عقد، کلام در همینه. این آیه و آیه دیگه هم هست در سوره نساء آیه 24 فرمود لا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد الفریضه، یعنی بعد از این که مهر قرار دادید اون چرا که تراضی کردید هیچ جناهی نیست، این که مهر رو الان بدید بعدم بدید مقدارش چقدر بشد مهم تراضی شما هست. خب این هم اطلاق دارد، این که حالا این فریضه یعنی مهر در متن عقد باشه یا به اصطلاح بعد مجلس عقد باشد. ایشون به این آیه و همچنین به اون نصوصی که وارد شده در باب یک از ابواب مهور که قبلا خوندیم نصوصش مستفیده است که المهرم و تراضا یا علیه یعنی زوجان یا تراضا علیه زوجان یا تراضا علیه الناس، اونم دیگه اطلاق دارد دیگه، حالا چه در متن عقد باشه چه در متن عقد نباشه، اینا همه از این حیث اطلاق دارن تمسک کرده ایشون. و همچنین البته استدلال کرده ایشون به نصوصی که دلالت دارد که از شرط بعد نکاح مثل مصطفی ابن بکیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما کان من شرط قبل نکاح هدم اون نکاح و ما کان بعد نکاح فاو جائز. یا اون روایت دیگری که دارد از امام باقر صلی اللہ علیه السلام انما شرط بعد نکاح، بعد نکاح دیگه شامل میشه دیگه. خب طبعا این دور اولیش در همون بعد از عقد نکاحه. مثلا البته دلالت این طایفه رو ما قبلا گفتیم این دلالت ندارد، این مقصود بعد از وقوع نکاح، حدوث نکاح، بعد از حدوث یعنی میخواد نفس بکنه قبل از حدوث رو، یعنی قبل از اینکه عقد نکاح منعقد بشه، انشاء بشه، اون مهر یا هر شرط دیگری بشه فایده ای ندارد. میخواد بگه شرط باید در ضمن نکاح بشه، چون ضمنیت نکاح کون شرط اول مردی ضمن عقد نکاح نمیشد مگر بعد از انشاء، بعد از انشاء باید انشاء تحقق پیدا بکنه. به خاطر این گفته بعد، بعد عنوان مشیر هست داره این که باید ضمن باشد، مقصود اینه در این. چرا؟ به خاطر این که همون لفظی که دارد حضرت اول فرمود که ما کان من شرط قبل نکاح هدم هم نکاح و ما کان بعد نکاح، مقصود نفی قبلیت هست. علایه این تفسیر مقصود هست و فقها در شرط ضمن عقد به این استدلال بکنن و اینم درسته. ایشون اینجا مطلق گرفته به اطلاق، یعنی خواسته اینجا هم تمثل بکنن. عبارت جواهر اینه دارد ذکر غیر واحد من الخاصة والعام ان للمفوض المطالبه بفرض المهر، اون کسی که مفوضه یعنی فوض بضعه الى الزوج بلا محرم، این شخص ان للمفوض المطالبه بفرض المهر، حالا این میتوند مهر رو مطالبه بکنه. و ان لها حبس نفسها علیها علیه و علی تسلیم تسلمه بعده، میتوند که حالا این فرد مفوضه کرده، مفوضه البعد اونیست که مهر ذکر نمیشد در ضمن عقد، منتهاش میتوند بعدا مطالبه بکند مهر رو، یعنی میخواد بگه منافات ندارد اینکه در ضمن عقد مهر مطرح نشد. مفوضات البعد همینه دیگه، همین شخصی که در ضمن عقد مطرح نکردن اما تا قبل از دخول حق دارد که از زوجه مطالبه چیکار بکنه؟ مهر بکنه. اینو هم خاصه گفتن هم عامه. و ان لها حبس نفسها علیه و علی تسلمه بعده، میتوند حبس نفس بکند بر او، یعنی اینکه بدون مهر، و میتوند نه بعدن معذرت میخوام، میتوند حبس نفس بکند یعنی که امتناع بکند بگه نه من تا مهر رو ندی تمکین نمی کنم. بله. و ان لها حبس نفسها علیه یعنی حق دارد این زوجه امتناع بکند تا که بگه تا مهر رو ندی من تمکین نمی کنم. و علا تسلمه بعد، و از اون طرف هم میتونه بعد تمکین هم بکنه، منتهاش منوط به این که بگه که مهر رو بعدن بدی، این رو قید بکنه که این مهر طلب من باشد برای بعد دخول، تمکین بکنه به این شرط، هر دو رو میتونه. و انهما لو تراویا یا بعد العقد بفرض المهر جازه، و اینکه اگر ابتداعا هم با هم تراضی کردن به اینکه مهر بعد از عقد باشه جایزه. و ان الحق لهما خودشون مهر حق خودشونه، بله، سبا امکانه به قدر مهر مثل او ازید او اقل، فرقی هم ندارد. و سبا امکان عالمین او جاهلین او کان احد هم عالمن دون الاخر، عالم و حکم باشن هر دو، یکی ایش کدوم نباشن فرقی نمی کنه. چرا؟ لان فرد المهر الیه ما ابتداعا تجاوز انتهاء، همونطور که ابتداعا در متن عقد میتونستن خودشون ترازی بکنن، خب بعدش هم میتونن ترازی بکنن، فرق نداره. بعد داره که بعد ترازی ما لازمون لهما، بعد العقد هم ترازی بکنن این لازم میشه بر هر دو. فلیس لأحد هما الرجوع اما بقى ترازی علی، ولو بعد عقد هم ترازی بکنن هیچ کدوم نمیتونه رجوع بکنن. بعد یکونو حین اذن کالواقع فی العقد، چطور مهر در متن عقد بعد عقد هم ترازی بکنن مثل واقع در متن عقد میشه. انما الکلام فی دلیل الاحکام قبل التي هي المطالبه بالفرد به حبس نفسها علیه. اما کلام در دلیلشه که میتونه مطالبه به فرد بکنه، با اینکه در متن عقد این مهر ذکر نشده، میتونه مطالبه بکنه این مهر رو به حبسها در نفسها علیه، بتونه حبس نفس بکنه، امتناع بکنه و علا تسلیمهی و یا میتونه تسلیمهی بعده اونم بتونه. این دلیلش چی هست؟ در واقع همین قصدش مهم این است که بتونه امتناع بکنه دیگه. بله، که مهم دلیل اینه که حق امتناع داشته باشه از تمکین قبل تسلیم مهر، با اینکه در متن عقد ذکر نشده این مهر. دلیلش چیه؟ فانهما یلتزمان بما تراضی علی. دلیل این مطلب که هرچی که تراضی کردن ولو بعد تمامیت مجلس عقد هم بشد بازم اون مهر میشد. این دلیل چی هست؟ و لعل الوجه فیهما. حالا خود صاحب جواد میگه لعل الوجه فیها یعنی در این احکامی که گفتیم وجهش شد این باشد. بعد ظهور ذکرهم ذالک، ذکرهم لا ذکر المسلمات، بعد از اینکه از قبیل مسلمات گرفتن فی الاجماع، یعنی اینکه از مسلمات گرفتن هیچ کسی هم اشکال نکرده، همه موافقت کردن، این ذکر این و فتوای به این و عدم مخالفت هیچ کس، این خود ظهور در اجماع داشته باشد. وجهش اینه. بعده وجه اولش در واقع ولعل الوجه فیها بعد ذکر، بعد ظهور ذکرهم لها ذکر المسلمات، ظهور این فی الاجماع علیها، بعد از اینکه این وجه اول که اجماع باشد رو میشد از کلمات اینا استظهار کرد، این وجه دیگه که اون وجه اصلی به نظر صاحب جواهر بعد از این تسالم اینه. چیه؟ انها بالعقد ملکت ان تملک المهر علیه بالفرد، به نفس عقد این زوجه برایش سلطه ایجاد شده است. سلطه بر چی؟ این که بخواد مهر رو به هر گونه ای که میخواد مطالبه بکنه، ولو به امتناع من الدخول و تمکین، یا این که نه بگه بعدن یعنی بعد از دخول، هر دو رو میتونه. این مقتضای سلطه زوجه هست بر مهر و مطالبه اش. به چه سبب؟ به سبب خود نفس عقل. خود عقل در واقع ماهیت عقل، مقتضای عقل این است که زوج سلطه بر بزء زوجه پیدا میکند. خب وقتی که او سلطه بر بزء زوجه پیدا میکند، خب مقتضای این سلطه زوج بر بزء زوجه این است که زوجه هم سلطه بر چی پیدا بکند؟ آقا مهر. اتفاق فرمودید؟ بله. انها بالعقد ملکت، ملکت چی رو؟ ان تملک المهر علیه بالفرد، اینکه مالک مهر بشد علیه زوج عبد دخول. فکان لها المطالبه بذالک، پس میتوند مطالبه بکنه. و اما الالتزام، التزام به ما یترضایان علیه من الفرد بعد العقد، فاول اطلاق ما دل على وجوب الفرد کتابا و سنتان، این که آنچه که ترازی کردن باید ملتزم بشن به اون، و حالا چه این عقد باشد چه بعد تمامیت مجلس عقد باشد فرقی ندارد، این دلیلش عبارت است از ما دل على وجوب الفرد کتابا و سنتا الشامل لحالی العقد و ما بعده، که این شامل میشه هم حال عقد رو هم بعد عقد رو، مؤیدن به ما دل على ان المهر ما تراضی علیه الشامل لما هو فی العقد و بعده. نصوصی هم که در باب اول مهر اومده، باب مهر اومده که المهر متراضی علیه، اونم مؤید این چیه؟ سقا این کتاب هست. بله، مؤیدن به ما دل على ان المهر متراضی علیه الشامل لما هو فی العقد و بعده و بما، مؤید دوم دل على لزوم شرط بعد النکاح دون ما قبله، که بعد النکاح شرط لازمه. خب مهر به معنی شرط دیگه، بله این بعد النکاح شامل بعد مجلس عقد میشه. فمتى حصل التراضي منهما حينئذ كان مهرا و دخل فی حينئذ، یعنی بعد مجلس العقد، بعد تمامیت مجلس العقد، یعنی این و دخل فی ملک زوجه فعلا اینن کان او دینن او حالن او مؤجلن. بعد مجرد ترازی بعد عقد، این ما ترازی علی ولو بعد مجلس عقد، این ملک کی میشه آقا؟ ملک زوجه میشه به هر گونه که ترازی کردن، حال، مؤجل، این، دین، فرقی ندارد. و یجری علیه هین ازن ما یجری علی المذکور فی العقد. این حاصل کلام ایشون و استدلال ایشون. عد کردیم اطلاق کتاب درسته، اطلاق اون دو تا آیه که عرض کردیم، بله وقد فرضتم لهن فریضه، یا اون آیه شریفه لا جناح علیکم فی ما تراضیتم به من بعد الفریضه، اینا اطلاق داره، چه اینکه در متن مجلس عقد باشد چه بعد از مجلس عقد باشد. سنت هم همینطور، یعنی اون باب اول از ابواب مهول که قبلا هم خوندیم، الان هم بعد در باب اول این چند روایت بود دیگه، تکرار بکنیم. در بعضی از اینا تعبیر این بود المهر ما تراض یا علیه من قلیل او کثیر، بعدالا اون که قبلا گفتیم اینو نظر به قلت و کثرت دارد، اگر چنانچه کسی اشکال بکند که این نصوص فقط نظر به حیثیت قلت و کثرت دارد، این نظر به در حین عقد و بعد عقد که ندارد که، بله این اشکال وارد میشه. و خاطر همینشون شاید مقصود صاحب جواهر که تعبیر مؤید کرده اینه، تایید کرده، دلیل نیاورده، دلیل اصلی رو کتاب آورده، آیه شریفه که واقعا اطلاق داره اون، درسته. اما این طایفه اشکالش این میشه که اینا این من قلیلن او کثیرن، قل او کثر، اینا این همه پسمندهایی که دارد بهش وصله، این ظهور میداد که نظر امام علیه السلام از حیث قلت و کثرت ما ترازای علی، نه از این که الان در متن عقد باشه که بعد عقد، این اشکال داری این روایت وارد البته. اون وقت دلیل سوم ایشون هم که این همین روایت انما الشرط بعد النکاح هست، که این هم عرض کردیم که جای اشکال هست، اشکالش همین است که ممکنه کسی بگه که اصلا مقصود این روایت این است که قبل نباید باشد، بعد باشد، چون اگر بخواد شرط در ضمن عقد باشد باید اول این عقد انشاء بشه، اون وقت بلافاصله همون در ضمنش این به اصطلاح ذکر مهر بشد یا شرط بشد. اگر چنانچه عقد انشاء نشد، قبل از انشاء عقد باشد، اصلا این شرط ضمن عقد نمیشد. ضمن عقد کی میشه؟ ضمن عقد اون موقعی میشد که خود عقد انشا بشد. بله اونم قبلا این رو گفتیم که عرفاً اگر در مجلس باشه، حالا مثلا اومدن نشستند و این شرط رو گفتند و بعدن این عقد رو انشا کردم مثلا همون لحظه، آیا اینم ضمن نمیشه؟ بله این هم از این روایت شاید حالا کسی بتونه استدلال بکنه، به خاطر اینکه دارد ماکان من شرط قبل نکاح حدمه نکاح، این قبل نکاح کسی بگه که قبل عرفیه، یعنی قبل مجلس عقد مثلا اینطوری، بله
چی؟ اگر ما
قاید
نشیم که
شیوط
رو
عقود ابتدای
قابل
نه در الزام آور که در صحت عقد اگر بگید یا خود اعطای مهر، اون شرط، اون شرط الزامی میشه، اون شرط واجب میشه دیگه، در ضمن عقد دیگه
نیست
دیگه. یعنی اگر چنانچه در ضمن عقد با هم گفتن، حالا اون وقت در خود عقد، یعنی در اصطلاح مجلس عقد قبل از اینکه عقد بکنن، باید اشاره بکنن به عقد، بله اگر شروط بکن، اگر اشاره کردن میشه ضمن عقد. فلذا این بعد نکاح این رو شامل میشه، چون که حق خونده شده همون این انشاست دیگه، همین که انشا شده اون وقت علی شروط المذکوره، مثلا علی شرط المذکور، علی المهر المذکور، خود این ذکر علام شده بعد این انشا، که اگر ما از همین روایات استظهار بکنیم، همین دوتا روایت صحیح الان که خوندیم که بعد نکاح که اقلش باید انشا بشه ضمن عقد، خب اون لازم میشد که ولی اون که در ابتدای مجلس عقد هم ذکر کردن عرفاً درسته میگه در ضمن مجلس عقده، اما به دلیل این دو روایت ما بگیم که نه میکنه پس بازاده بشه که درسته، نه که باید این عقد انشا بشه و در بعد انشای عقد این شرط ذکر بشه، حالا ولو به اشاره با اون چی که تفصیل قبلا گفته شده.
این دفترچه‌های قانون برای شروط ضمن عقد قبل از اینکه انشای عقد بکنن بیان رو امضا
بکنن، اما در ضمن عقد هم گفته میشد که علی شروط المذکوره دیگه،
مثلا هم
محرم عقد بله
اون همه اصلا اون تو فقط یک دقیقه قبلش اونا رو هر امضا میکنه بعد اونا برشون سیدان و این درست نه چه چکار داره؟ گفت که اینجا فرق نمیدم که بالاخره شما به این شروط ملتزم شدید فرق نمیدم، بعد اگر دو روز قبل با دیگه شرط و قرار بکنه بعد لحظه عقد
شرط زمینی هم اینجا البته باز بعد نکاح میشد، یک راهش همین است که بگیم الان که عقد رو انشا میکنم بعد انشای عقد در ارتکاز اونها التزام به این هست، این شرط رو قبول دارن ضمنی، کما اینکه جلوتر اگر خاطرتون باشه داشتیم دیگه در کلام صاحب جواهر اومده بود که شرط ضمن میشد که اگر توانی کرده باشن، یعنی به این معنا که الان که عقد رو خوندن الان ملتزم به این شرطند، قبول دارن، لذا اگر یه قرینه‌ای در کلامشون ایجاد بشد که قبل از خوندن عقد نکاح مثلا این شرط قبول نداره، مثلا این اومدن دو امضا بکنن فرضاً این داماد اینا رو خونده گفت اینا چیه اینا چیه اینا رو من قبول ندارم و بالاخره این قلت قلت شده و دیگه التزام ایشون به این شرط تشکیک شده، مثلا عقد خوندن اون وقت اون شروط دیگه قطعاً لازم الاجرا نیست، یعنی قرینه اگر باشد که ولو اینکه این هم ذکر شده اما ملتزم نیست یکی از این دو طرف یا هر دو به این شروط، حالا عقد رو بخونن این شروط قابل الزام آور نیست، یعنی نمیتونه الزام بیاره، اما اگر نه گفتن دو هم ارتکازشون اینه هیچ قرینه بر نفی نیست که اینا توانی دارن قبول دارن که اما این شرطی که توانی دارن در ضمن عقد در حکم مذکوره دیگه، اینجور نیست در حکم مذکوره، باید اینجا اینم شرط بعد نکاح یعنی فی ضمن نکاح صادق هست، چون در موقعی که عقد نکاح رو انشاء میکنن هر دو این ملتزم به این شرطن، توانی دارن بر این، البته اگر چنانچه ما بگیم شرط ضمنی در نکاح کافی هست، اگر بگیم که نه باید مرد ذکر بشد حتما در ضمن عقد تا مادامی که ذکر نشد کفایت نمی کنه، ضمنی فایده ندارد باید ذکر بشه، اگر چنانچه این رو گفتیم از ادله استدلال کردیم اون وقت این فایده نداره این تبانی بعدش حالا این که لفظش لازم است یا تبانیه مطلب دیگری هست، به این مسئله الان مربوط نیست، اونی که الان مقصود صاحب جواهر هست اینجا میخواد به این دوتا روایتی که خوندیم استدلال بکند برای این معنا که چی؟ که حتی در مجلس عقد هم ذکر نکنند این مهر رو، بعد از اینکه مجلس عقد تمام شد رفتن چند روز بعد ترازی بکنن برای این مهر، این روایت رو ایشون استدلال کرده برای این جهت که اطلاق انما شرط و بعد نکاح شامل اینجا چی آقا میشه، اشکال برایشون چیه؟ اشکال برایشون این است که اگر کسی بخواد بگه مقصود از این روایت ذکر مرد در ضمن عقده، چون در ضمن عقد نمیشد مگر این که انشا شده باشه، تا انشا نشد ضمن عقد نمیشد، ولو حالا قبلا تقابل کردن الان به اشاره اون مسئله تبانیه بدون لفظ با لفظ حرف دیگریست، به این مسئله ما الان مربوط چی آقا نیست. اونی که الان به مسئله ما مربوط میشه اینه که این روایت رو چطور تفسیر بکنیم. آیا تفسیر بکنیم از شرط بعد نکاح رو به ضمن عقد کما هو المشهور که یعنی میخواد قبلیت نفس بکند دیگه به درد این استدلال اینجا ما چی آقا نمیخواد. اما اگه نمیگیم اهمه بعد نکاح، حالا بالا اون که چند روز بعدش، اینجا به درد استدلال ما چی آقا میخوره. صاحب جوار الان اینجا این رو استدلال کرده اما باز تعبیر ایشون مؤیدن هست. عبارت ایشون این بود، ببینید، مؤیدن به ما دل علی ان المهر ما تراضى یا علی و به ما دل علی لزوم شد بعد نکاح. این وجه تایید ایشون معلوم میشد که نمیخواد استدلال بکنه. استدلال اصلی صاحب جواهر به اطلاق کتاب از اون دعایی که خوندیم که شامل میشه حالا من بعد فریده و قد فرستم لهن فریده، این اهم از این که در ضمن عقد نکاح باشد یا بعد مجلس عقد نکاح باشد، اطلاق کتاب ثابت هست. این دوتا هم ایشون با من تایید میاره. خب این از این مسئله، مسئله مطلبی اگه هست بفرمایید. بعد قبلا عرض کردیم شروط بعد حالا اون شروطی که ضمن عقد، اگر گفتیم که شرط ضمنی کافی هست، همین که در حین عقد در ذهن هر دو این باشد، مخاطبین اون مجلس همین باشد که اصلا تبانیشو مسلم باشه ذکر نکنن، کافی دیگه شرط ضمنی معناش اینه. اگر گفتیم کافی،
حتی یک ارتکازی از ماهیت عقد نباشه،
ماهیت عقد اگر مقتضای عقد باشد اون که اصلا نیازی به شرط ندارد، تبانی هم ندارد، مثل اصل مواقعه.
نه این نه مثلا بچه داری یا مثلا اینجور مسائلی که زن عادتا در ارتکاز و غلایت که وقتی کسی زن
بچه دار شدن دارد. البته چرا مقتضای نکاح هست، نه دیگه اونا دیگه جز نیست، اونا جز مقتضای عقد نیست، اون رو هیچ فقیه مستلزم نشده. خب ارتکاز بعضی از قوم ها و قبیله ها هست که این زن در خانه کار بکنه، این ارتکازی میشد خارج از مقتضای خود ماهیت عقد. بله ارتکازی است که در ضمن این نکاح. بله حالا زمین میشه شرط ضمنی ارتکازی. اگه قبول کردیم که شرط ارتکازی ضمنی کافیه، شما مراجعه بکنه به اون بحث قبلی، صاحب جواهر هم گفته بناءن، یک بناءنی داشت که شرط ضمنی کافی باشد برای نکاح، اتفاق فرمودید. حالا اون مطلب بحثش باید در جا خودش کرد، به این مسئله ما الان مربوط نیست، لذا وارد اون نباید بشیم. مسئله 11 رو التفات بفرمایید. دارد یجوز ان یجعل المهر کله حالا، بله میتوند که مهر رو همه رو حال قرار بده اون زوج. بله یا بفرمایید که یجعل المهر کله حالا، میتوند همه مهر حال قرار داده شده بشه، ای بلا اجل و مؤجلا، و یجوز ان یجعل مؤجلا حالا و مؤجلا که اجل داشته باشد، و ان یجعل بعده حالا و بعده مؤجلا، اینم همینطور. ولی زوجه مطالبت الحال فی کل حال به شرط مقدرت زوج و یسار، در صورتی که مرد توانایی داشته باشد برای تمکن دادن، ایشون میتونست که مطالبه بکند. این که لها المطالبه یعنی که اگر چنانچه خاص امتناعی از تمکین بکند، حق دارد زوجه. این که ایشون دارد ولی زوج مطالبت الحال، معنای حرف ایشون است که اگر بخواد تمکین رو امتناع بکند تا قبل از اعطای مرد، حق دارد زوجه. این اصل این که حال قرار بده، خب حق زوجه هست، میتوند حال قرار بده، این مال خودشه. بعد معجلش هم همینطور. اما مسئله حق مطالبه که الزام آور باشه برای زوج به گونه ای که زوجه بتوند امتناع بکند از تمکین، تا قبل از اعطاء مهر حال، این دلیلش به اصطلاح اولا اتفاق اصحاب هست که در جواهر تصریح کرده این اتفاق رو و از کشف اللسان هم این رو نقل کرده اجماع رو. از سؤال حدایق اصلا کلامش فهمیده میشه که عمده دلیلش اجماع هست. عبارتشون اینه: اذا سما لها مهرن و کان موسرن و لم یدخل بها و المهر حالون، اینجا و المشهورو و الدعی علیه الاجماع هو جواز الامتناع لها. اگر مهر حال قرار داده باشد زوج برای زوجه، زوجی میتونه امتناع بکند قبل از دخول از تمکین تا مهر رو بده. ولا اعرف لهم دلیلا غیر ما یدعونه من الاجماع، غیر از اجماع من صاحب حدائق دلیلی نیافتم. با اینکه خودش مذاق اخباری داره میگه من دلیل نیافتم. و ان النکاح من قبیل المعاوضات، و همچنین وجه دیگری هم بیان کردن، اون اینه که نکاح از قبیل معاوضات التي قد تقرر فيها ان لكل من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما في يده من العبد حتى يتسلم الاخر. مقتضای قاعده در همه معاوضات این است که تا عوضی که عوض این هست تا اون طرف عوض ندهد، ایشون هم حق دارد عوض تسلیم چی آقا نکند. در اینجا الان بوز عوض مهر، مهر عوض بوز، عوض این هستن که انه خب وقتی که مادامی که مهر رو زوج ندهد، او هم میتوند از اعطاء بوز چیکار بکنه؟ امتناع بکنه. این مقتضای قاعده در همه معاوضات به این و اون اجماع. کلام صاحب حدائق است که عمده این دو دلیل هست. در این مسئله معاوضات که عد کردیم درست نیست این، چون تمام احکام معاوضات سایر معاوضات در نکاح مترتب نمیشن. این قبلا فرقش بیان شد، اما اجماع و اتفاق البته قابل قبول هست. ولیکن صاحب جواهر در اینجا به دو روایت استدلال کرده، با اینکه صاحب حدائق گفته که ما غیر از اجماع دلیل نداریم و مسلک اخباری، یا مسلک اخباری که من قبول ندارم که صاحب حدائق مسلک اخباری داشته، نه، خودشون یک مسلک اصولی داشته، منتهاش بسیار متمایل به اخباری بود، یعنی بعضی از حرفای اخباری رو قبول داشته، چون در یکی از این مباحث کتابها در همون المقتل آوردیم که نص کلامشون چند صفحه دوست صفحه که ایشون اصلا گفت که این که اخباریین رو به اصطلاح اینجور تندی میکنن نسبت به اینها، این درست نیست. اخباریین هم بسیار مطالب اصولیین قبول دارن، یک تلاقم ایجاد کرده بین اخباریین و اصولیین که هم حرف اصولیین فی الجمله تصدیق کرده و هم حرف اخباریین رو. بعد گفته که اینا با هم در واقع یه چیز میخوان بگن، خیلی با هم تفاوت ندارن. آره این کلام صاحب حدائقه. علایان اینجا ایشون روایت ذکر نکرده، صاحب حدائق استدلال به روایت هم کرده که میخونیم الان. مطلبی کسی داشته؟ بله بله.
اگر شرط کرده باشد که یعنی زوجه بزرگ اجر داده باشد که مثلا تنگ کن بعد از ازدواج،
بله،
حق چیز نداره که بعد بیاد من حال لند.
نه در اون فرض نیست،
همون فرض هم مطابق با زوجه مطابق
هست. حال حال
فی کل حال،
فی کل حال،
یعنی همچه اگر حال باشه چه اگر شرط کرده باشه.
نه نه نه، فی کل حال معناش این است که چه قبل از دخول چه بعد از دخول فرقی نداره، حال رو میتوند که مطالبه بکنه. توجه فرمودی؟ بله.
قبل از دخول یا بعد از دخول به شرطی میتونن مطالبه کنن که فقط از اول صورت حال باشه.
بله این فقط فرضش هم حال دیگه، مطالبه تو حال دیگه.
دخول و قبل دخول و بعد دخول ما نمیورده.
نه این مقصود اینه، مقصود اینه که در هر حال فی کل حال، یعنی این حالا
تفصیل گوشته بین جایی که میتونه مهر به صورت حال باشه، بله، بین جایی که میتونه محجر باشه، میتونه به صورت محجر بعد پایین میکنه اگر مطالبه
بکنه
حال
ده. نه 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 اینجور نیست. این اول تقسیم فرمودن مهر رو به حال و محجر، بعد حکم مهر حال رو ذکر کردم. تو حکم مهر حال اینه که میتونه به هر صورت چه قبل دخول چه بعد دخول هر وقتی میتونه این رو مطالبه بکنه. این از احکام به اصطلاح مهر حال هست. بعد اما معجل نه. معجل اگه عجل گذاشت در هر وقت نمیتونه مطالبه کنه. تا عجل نرسیده حق مطالبه چی آقا؟ نداره. به خلاف حال، حال رو دیگه عجلی ندارد دیگه، در هر حال میتونه چیکار بکنه آقا؟ مطالبه بکنه. بعد این حکم حاله. این دو مبسقه رو که ما بخونیم به مفهوم دلالت دارن. در مبسقه سماعه قال سألت و عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها، که تزویج کرد با جاریه‌ای، او تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ان يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال نعم. کسی با زنی ازدواج کرده دائم یا متعه، اون وقت این زن صداق خودش رو به او بخشیده، آیا میتونه دخول بکنه به او قبل از دادن مهر؟ میگه بله، هدف همون بله. اذا جعلت و فیلن فقط قبضت و منه، معنای این که ایشون زوجه در حل قرار داد بخشیده به او، یعنی که در حکم قبض دیگه. و ان خلاها قبل ان یدخل بها، بله، ردت المرأه، ردت المرأه تو علی الزوج. در همین فرضم اگر طلاق بده او رو، به اصطلاح باید اون نصف دیگر رو زوجه بهش برگردونه. در همین فرضی که زوجه مهر خودش رو به زوج بخشیده، در همین فرض حالا قبل از دخول زوج او رو طلاق بده، حضرت فرمود نصف مهر رو باید ببخشه بهش برگردونه. خب اینجا ابتداعا به ذهن میرسد که یک ظلمی شده کنه، چون هیچ مهری که زوج به او نپرداخته، چطور قبل از دخول طلاق بده الان نصفش باید بهش برگردونه؟ هیچی نداده زوج بهش که، در این فرضه. حضرت همون نه، چون که در حکم قبضه، این که بخشیده که انه تمام مهر رو ازش گرفته، چطور اگه مهر رو گرفته بود همه رو قبل از دخول زوج طلاقش میداد میباید نصفش برگردونه؟ الان که بخشیدن چون در حکم قبضه، بعد از طلاق باید نصفش چیکار بکنه آقا؟ برگردونه. قبل از دخول اگه طلاق داده باشه باید نصفش این زوجه او برگردونه، با اینکه هیچ مهری از زوج نگرفته اما باید نصف برگردونه. ردت المرأة على الزوج نصف الصداق، این شاهد کلام چیه؟ شاهد در اینجاست. نعم اذا جعلت فی حل، راوی سوال کرد که آیا میتونه دخول بکند قبل از به اصطلاح اعطاء مهر، قبل از اینکه مهری زوج بدهد میتونه دخول بکنه؟ حضرت همون بله، همون به شرط، به شرط اینکه اون زوجه او رو در حل قرار بده. اذا جعلت فی حل، این مفهوم چیه؟ اذا لم تجعل الزوجه الزوجه فی حل لا یجوز للزوجه الدخول بها قبل اعطاء المهر، لا یجوز، آیا لا یجوز، یعنی این مساویت بعد میگردد به ثبوت حق امتناع. وقتی که برای زوج جایز نباشد دخول بکند به زوجه قبل اعطاء مهر، اون وقتی که زوجه رو حل نکند نبخشد مهر رو، جایز نباشد برای زوج که دخول بکند به او قبل از اعطاء مهر. معنای این حرف چی هست آقا؟ معالش چی هست؟ معالش این است که زوجه میتونه امتناع بکند از این تمکین. بله، وقتی که برای زوج جایز نباشد شرعا، او هم میتونه چیکار بکنه؟ امتناع بکنه.
شما فرمایید اینجاست اگر قرارش داد در حل به منظره قبضه، پس اگر قرارش در حل نداد به منظره قبض نیست.
نه نه، هم اذا جعلت فی حل فقط قبضته، اما اگر چنانچه او رو در حل قرار نداد چی؟ یعنی یک مهری که طلب داره از زوجه، هنوز قبض نکرده، نتیجه این میشد که اون نعم منتفی میشد. نعم اذا جعلت فو، بله، اگر چنانچه او رو در حل قرار بدهد اون وقت خب قبل از اعطاء مهر زوج میتوند دخول بکند. اما اگر چنانچه لم تجعل فی حل چی؟ لا دیگه، یعنی جایز نیست. لذا این روایت دلیل هست به مفهوم شرط، برای اینکه اگر چنانچه در حل قرار ندهد زوج زوج رو، نبخشد مهر رو، بله لاش محفوظه. فقط این نیست، دقت کنید. نعم اذا جعلت تو فی هلن فقط قبضت. این دلیل نعمه. چرا جایز هست؟ چون او رو در حل قرار داد به منزله قبضه. پس اگر چنانچه او رو حل قرار ندهد قبضی نشده دیگه، پس جایز نیست. مهری طلب دارد زوجه، در حل قرار ندار، خب برای زوج هم جایز نیست که دخول بکند قبل از اعطاء مهر. معنای این که برای زوج جایز نیست دخول بکند قبل اعطاء مهر، مفهوم این کلام عبارت است از ثبوت حق الامتناع للزوج قبل اعطاء چی آقا؟ مهر. معقول نیست، اصلا متصور نیست و معقول نیست که برای زوج جایز نباشد قبل اعطاء مهر دخول، ولی برای زوجه حق امتناع ثابت نباشه. باید وقتی که برای زوج جایز نبود، برای زوجه هم حق امتناع چی آقا؟ ثابت باشه. بین این دو ملازمه قطعی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.